ما در هفته منابع طبیعی هستیم. این هفته رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه دوستداران منابع طبیعی. خدا قوت میگیم به همه فعالان این عرصه و میخواییم صحبت کنیم با جناب دکتر فریبرز غیبی، ریاست محترم مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور. جناب غیبی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب هاشمی، موجی خوب برنامه رادیو گفتگو و همچنین تمامی شنوندگان عزیزتون. منم هفته منو به تبریک رو خدمت شما عوامل برنامه و تمامی شنوندگان خوبتون تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. تبریک عرض می‌کنیم. خدا قوت می‌گیم بهتون به خاطر همه تلاش‌هاتون، همه دغدغه‌هاتون، هم شما هم همه همکارانتون. آقای دکتر غیبی، اولین سوالی که پیش میاد این هستش که در این وقت سال ما این هفته رو تبریک می‌گیم، تمام دغدغه‌ها میفته و زوم میشه، متمرکز میشه به روی حفظ منابع طبیعی و حتی تحقیقاتی در این زمینه، پژوهش‌هایی در این زمینه، سمینارها، سخنرانی‌ها، مقالات. اما شاید در سایر 365 روز سال این دغدغه اگر نگیم کم رنگ‌تر باشه، لااقل برجسته به وسعت امروز نیستش، به میزان امروز نیستش. اگر بنا باشه که این دغدغه به همین میزانی که در امروز هست، صحبتی که در امروز هست، در تمام طول سال بشه، چه کاری باید انجام بشه؟ چه کاری نمی‌کنیم؟ شاید کوتاهی در جای داره صورت می‌گیره. کجا هست؟
اشاره درست فرمودین باشه. ناگوش روندگان عزیز، همونجور که جناب هاشمی فرمودن، ما باید هر روز، هر ساعتی که به حساب در زندگیمون هست، چون زندگی ما وابسته منابع طبیعی هست، وابسته به این منابع حیاتی هست و این میراثی که باید برای آیندگان بذاریم. چون میگن هر کشوری که منابع طبیعی نداشته باشه استقلالش رو از دست میده، اصلا زندگی از اونجا بار میبنده، بسیاری از افراد اصلا کوچ میکنن. دیدید که وقتی که یک جای به هم میخوره، حتی پرندگان اونجا مهاجرت میکنن، حتی بسیاری گیاهان داریم، ما مهاجرت اکولوژیکی گیاهان هم داریم. حتی بنابراین فرمایش درسته جناب هاشمی، ما برای همین امسال اگر شنوندگان عزیز در برنامه های سازمان جنگل ها و در جراید و در رسانه ها دیدن و شنیدن، این که ما روز درختکاری رو آوردیم جلو، یعنی ما از 14 آذر یک پویش 14 میلیون از سنهال، کاشتن 14 میلیون از سنهال رو شروع کردیم که تا حالا همون نزدیک 14 میلیون از سنهال کاشته شده که ما بیشتر از اونم داریم و بر اساس طرح‌ها و پروژه‌ها می‌کنیم. جناب هاشمی، علاوه بر این که ما اون 14 میلیون از سنهال رو از آذر ماه، به دلیل اینکه تغییر اقلیم میزان بارندگی ها، خودتون میدونید پراکنش بارندگی ها فرق کرده، جابجایی فصول صورت گرفته، برای همین ما اومدیم در فصل پاییز بیشتر نهالکاریامون رو انجام دادیم، بسکاریمون رو انجام دادیم. ما الان نزدیک فقط از بند صندوق توسعه چیزی نزدیک 39 هزار هکتار فقط جنگلکاری با بذرنگاه رو صورت دادیم. حالا در پروژه دیگر ما هم به حساب همجوری هم هست. در این هفته منابع طبیعی چیزی حدود شاید 9 میلیون، بیش از 9 میلیون از سنهال توزیع میشه و کاشته میشه که انشاءالله تمامی شنوندگان عزیز من هاشی که دارم مراجعه کنن و بتونن این نهال ها رو در جایی که منابع طبیعی میگه، محیط‌زیست میگه، شهرداری میگه، کارشناسشون اونجا برن بکنن.
دقیقاً سوال من همین بود. سوال دوم من همین بود که گستره توزیع و کاشت این نهال ها کجا هست؟ آیا ما آنجایی که لازم هست رو داریم توصیه میکنیم، یعنی که نه، من شهروند میام این درخت ها رو که رایگانم هست از شما، از شهرداری ها میگیرم و میام تو حیات خونم میکارم؟ آیا حفظ سیاست ما حفظ جنگل های موجود هست؟ به عنوان مثال ما جنگل های بلوط دنا رو داریم که در حال انقراض هست، در حال از بین رفتن هست. چه فکر و برنامه‌ای برای این موضوع وجود داره؟
بله، فرمایشی که کردید، ما بحث کاشتن مرحله اولیه به صابون احیا و توسعه درخت و درختکاری و جنگلکاری هست. مسئله مهم بحث داشت و مراقبت و نگهداری از اون هست که ما در این راستا خدمتتون عرض کنم در این هفته گفتم بیش از 9 میلیون اصل نهال وقتی توزیع میکنیم با توسط تمامی ارگان ها. ما یک ستادی رو تهیه به حساب بودیم در همون 14 میلیون اصل نهال که بنده افتخار داشتم دبیر این ستاد پویشی 14 میلیون اصل نهال بودم. در هفته منابع طبیعی هم سازمان جنگل ها با اعضای نهضت سبز که شامل هلال احمر، شهرداری، تمام این نمایندگان نیروهای انتظامی و نظامی، سازمان دانش آموزی و همه سر وزارت کشور، همه با هم داریم نهال میکنیم در حاشیه جاده. دیدی که حاشیه جاده ها، در بوستان ها، در پارک ها، به همین صورت. ولی اشاره درستی که فرمودید، بحث داشت و مراقبت نگهداری رو امسال ما یک قانونی تصویب شد در مجلس که با هماهنگی خود هیئت وزیران و ما که پیشنهاد خود سازمان جنگل ها بود، برای اینکه بند به ماده 29 که میتونیم با جوامع محلی قرارداد ببندیم برای مراقبت نگهداری، برای کاشت نهال. بنابراین اون دغدغه‌ای که همه اقشار ملت دارن که آقا این نهال ها چی میشه، گرساتی که ما اصلا ردیفی داریم که اعتباری که برای مراقبت نگهداری داریم و همیشه هم تاکید می‌کنیم برای مراقبت و نگهداری نهال ها. برای همینه که امسال و سال گذشته هم که از سال گذشته این قانون تصویب شد، جناب هاشمی، ما دیگه با خود جوامع محلی در جایی که قرارداد به سوک کار میکنن قرارداد میدیم و اونا رو حفظ و مراقبت میکنن و با ارگان هایی هم که فعالیتشون انجام میدن، مثلا نیروی انتظامی در محوطه پادگان ها، خودشون هم ملزمن که اونجا مراقبت نگهداری انجام بدن. ما یک نظارت ویژه هم برای کارهای که کاشت نهال انجام میدیم گذاشتیم که کارشناسای سازمان در این مراحل و در جای جای کشور مراقبت نگهداری میکنن، در ادارات کل منابع طبیعی که این نهال ها درست مراقبت نگهداری بشن. انشالله که بتونیم با یک مراقبت نگهداری انشالله این وضعیت سرانه جنگل که 17 صدم هست انشالله بتونیم به 25 صدم برسونیم
انشالله. چقدر زمان میبره این موضوع؟
نگاه کنید، ما توی برنامه که اگه برای مراقبت نگهداری میگید، ما در جای جای کشور این بحث مراقبت نگهداری من فرق میکنه. شما نگاه کنید، چون تا گیاه استقرار پیدا کنه به یک زمان میبنه، ما بین 3 تا 5 سال بحث آبیاری داریم، ولی ما بر اساس تجربه‌ای که در سازمان جنگل ها و جا مراکز تحقیقات ما بود، آقای هاشمی شنوندگان عزیز، اومدیم استفاده از خود زمین کردیم، یعنی یک چاله‌هایی رو، یک سامانه‌هایی رو ایجاد کردیم که در اونجا از بار آب باران و برف بیشتر استفاده کنیم و بتونیم به صورت دیم بیشترین میزان رطوبت رو اینو در اونجا ذخیره بشه و بسیار جاها که دیم میشود که ما بدون آبیاری داریم نهالکاری میکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم برنامه‌هایی که در حال طرح‌ریزیش هستید به سرانجام برسه، با تلاش‌هایی که دارید صورت میدید امیدواریم حتما یک همکاری هم بین بخش‌های علمی کشور مثل دانشگاه‌ها داشته باشیم و مردم رو هم بتونیم بیشتر درگیر این موضوع کنیم تا آن چه که به عنوان برنامه و سیاست کلی در حال تدوین هست هر چه زودتر محقق بشه ان شاء الله.
بعد همینا من پیام میدم به تمام شنوندگان عزیز امروز و در طول ایام هفته میتوانن مراجعه کنن به ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور، میتونن اونجا نهال تایید کنن یا شهرداری ها. ولی توصیه‌مون همینه که جناب هاشمی فرمودن، بریم در جایی که منابع طبیعی میگه، جایی که کارشناسان میگن، برن اونجا بکنیم، چون بحث مراقبت نگهداریش ان شاء الله توسط ارگان ها صورت بگیره.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. بعد از تعلیق خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
گلدان شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدایی شدن می آفریند، رازی از خلقت که در تنگنای خانه ما،
اما درخت در گلدان جانی می شود
و خداوند درخت را برای انسان آفرید.
بگذار تا طبیعت را به نشان زیبایی خدا پاس بداریم.
زمینی سبز،
اندیشه سبز،
قلبی سبز
و فردایی همیشه آباد،
ایرانی همیشه زیبا.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن. اینا مسائلیست مال ملت هاست، اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتیست متعلق به ملت ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنیم. درسته که چشم ها و نگاه ها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود، لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانیست اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. من خواهش می‌کنم مسئولینی که در بخش‌های مختلف هستن به این نکته توجه کنن که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل‌ها، اینا نگاه‌های اصلی است. اینا رو در متن برنامه‌ها، در مجاری همه برنامه‌های زندگی اینا رو بگنجونن.
من و تو
در کنار هم،
راهی دوباره
برای رسیدن به ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن ایرانی همیشه سرسبز، حفظ منابع،
حفظ منابع طبیعی،
فرهنگی برای،
فرهنگی برای بهتر زیستن.
شمنم از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کما ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایران پهلوان، ایران مهربان، ایران وطنم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل، ایران ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
اما ما به مناسبت روز جهانی زن میخواییم صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، نماینده منتخب مردم در مجلس 11، همینطور سرکار خانم دکتر لیدا وطنخواه، مشاور محترم نهاد رهبری در دانشگاه ها، مدرس دانشگاه و دکترای مطالعات زنان. سرکار خانم لاجوردی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از شما خانم دکتر وطنخواه. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و تمام شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما خانم دکتر وطنخواه. با سرکار شروع میکنیم بحث امروز رو. اولین موضوع درباره نقش زن، برجستگی نقش زن توی جامعه امروز هست، جامعه پیشرفته امروز هست. امروزی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، زنان تونستن نقش پررنگتری رو تو جامعه ایفا کنن. درباره این نقش به عنوان مقدمه خیلی کوتاه بفرمایید.
بله،
تو
توجه به اینکه امروز روز جهانیه زن نام گرفته، ما باید از بعد جهانی صحبت بکنیم. با توجه به اینکه وقتی مطالعه‌ای داریم و نگاهی داریم به در واقع جایگاه زن در ادیان قدیم، اسلام و فمینیسم، می‌فهمیم که در ادوارهای مختلف تاریخ حیات انسانی نگاه‌های متفاوتی به زنان ما شده، اما در هیچ منظری ما در واقع به اندازه دیانت اسلامی اون واقع بینی نسبت به زن رو نداریم. یعنی اون عدالت، اون نگاه درست رو به زن نداریم. درسته که در واقع با توجه به این که فشارها و ظلم و ستمهایی که به زنان در قرنهای متمادی صورت گرفت، در واقع زنان در جنبش‌های متفاوت در غرب خواستن بحث آزادی و استقلال خودشون رو مطرح کنن و توی حدودی موفق شدن و ایراداتی بهشون به این جنبش ها وارد هست، اما این موفقیت رو حاصل کردن که یک روز رو به نام روز جهانی زن برای خودشون قائل باشن. با توجه به اون نقش و جایگاهی که زن ما به عنوان ابتدا دختر خانواده و بعد به عنوان نقش همسری، نقش یک زن در جامعه و نقش مادری که نقش ویژه‌ای هست که نگاه از صرفا به جایگاه مادری نیست متاسفانه و صرفاً به عنوان نقش زن بودن هست و بیشتر هم جایگاه اجتماعی اون مد نظر هست، در واقع باعث شده که این مطالبه گیری صورت بگیره که روزی به نام روز زن باشه، حقوق برابر رو خواهم باشه با در واقع برابری زن و مرد رو در حقوق و اشتغال و با تمام مزایا درخواست بکنن. اما اگر مجال میده بحثمون به این خواهیم پرداخت که نگاه اسلام چگونه است و اینکه این نقش ویژه‌ای که اسلام برای زن قائل هست چگونه
در واقع جلوه میکنه. بسیار متشکرم از شما خانم لاجوردی. درباره حالا ادامه صحبت و فرمایش خانم وطنخواه میخوام از شما بپرسیم که این الگو رو بر چه مبنایی ما باید قرار بدیم؟ اگر زن امروز تو جامعه ما قرار حرف داشته باشه برای گفتن، در سطح جهان این حرف رو هم بزنه، با استفاده از کدوم الگو قرار هست این حرف جهانی رو به گوش همه برسونه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
من ابتدا تبریک عرض میکنم اعیاد ماه رجب رو، به خصوص 13 رجب که ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست، و در ارتباط با این بحث خدمتون عرض میکنم که ما امروز اگر به مسئله زن و خانواده در جهان نگاه کنیم، ببینیم که مسئله خانواده یک مشکل اساسی در کل دنیاست و در بعضی کشورها به خصوص به یک بحران تبدیل شده. اگر بخوایم ببینیم که این از کجا ناشی میشه، در حقیقت از نوع و نحوه نگرش به مسئله زن هست.
بله.
که اگر این نگرش به مسئله زن اصلاح بشه و درست بشه، خب این بحران هم مسلماً از بین خواهد رفت. اساس و پایه خیلی از مشکلات و معضلات زنها در حقیقت به خاطر وجود نگرش های غلطیه که به این مسئله هست، و با اصلاح این نگرش میتونه زن جایگاه حقیقی خودش رو پیدا بکنه. اسلام برای اینکه این فهم غلط از مسئله زن رو که در طول تاریخ هم وجود داشته تصحیح بکنه، اگر بررسی کنیم ببینیم که وقتی راجع به نمونه انسانهای خوب و نمونه انسانهای بد مثال میزنه، هر دو رو از زنان انتخاب میکنه. مثلا ما میبینیم در سوره تحریم آیات 9 و 10 این گونه میفرماید خداوند که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند برای کل کافران وقتی میخواد مثال بزنه، نمونه معرفی کنه، دو زن رو معرفی میکنه که زن حضرت نوح و زن حضرت لوط. با اینکه این دو هر دو همسران پیامبر بودن و هر دو زن هستن، برای کل کافران دو زن رو نشون میده. و از اون طرف هم باز برای کسانی که ایمان آوردن، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، زن فرعون که حضرت آسیه بودن، و مریم ابنت عمران و حضرت مریم رو. ببینید این چه در مورد مثال برای خوبان و چه مثال برای بدان، هر دو رو از زنان داره معرفی میکنه و این نشون دهنده نقش مهم زنان هست در جامعه. لذا اینکه ما اگر این نگاه رو اصلاح بکنیم، یعنی بفهمیم و بدانیم که در حقیقت اون نوع نگاه به زن، حالا چه از جانب غرب‌گرایان، چه از نوع کسانی که حالا جامعه سنتی رو میبینن، اگر نگاه به زن این باشه که یک موجود سرویس دهنده است و این موجود سرویس دهنده در هر دوی این نگاه ها، چه کسانی که سنتی نگاه میکنن، چه اونها که غرب‌گرا هستن و یا روشنفکران، این نوع نگاه موجب این میشه که ما نقش زن رو فقط به عنوان یک موجود سرویس دهنده نگاه بکنیم و لذا به این مشکلات برخورد بکنیم. و پیامد این نگرش این هست که زن در جایگاه حقیقی خودش قرار نمیگیره، لذا میتونه این موضوع به یک مشکل یا بحران تبدیل بشه. در حالی که اگر ما در نگاه امام خمینی بررسی کنیم، همچنین مقام معظم رهبری، ارزش زن رو که اینها همه از برگرفته از در حقیقت آیات و روایات ما هست، زن رو یک ذخیره الهی میدونن، سرمایه کمال و انسانیت میدونن، سرمایه علمی، فرهنگی، اجتماعی میدونن و چشمه تمام نشدنی عشق و محبت. اینها در کلام امام خمینی هست. بنابراین اگر ما نقش بانوان رو در جایگاه اصیل خودشون، در جایگاه درست خودشون قرار بدیم، ببینیم که نه تنها به بحران منجر نمیشه، بلکه موجب این میشه که یک جامعه اسلامی و یک جامعه درستی که در حقیقت زن در جایگاه خودش قرار میگیره و میتونه این مشکلات رو حل بکنه، نه اینکه بحران آفرین باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از شما.
سلام.
سرکار خانم نجوردی، سرکار خانم وسخاخ، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، از توضیحات و سپاسگزاریم. امیدواریم که تو برنامه‌های آینده بیشتر بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. سپاسگزارم، با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
اما شادی امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه زنان این مرز و بوم.
گفتن از تو چشمه، گفتن از تو یه ترانه است، دعوت چشمای خیست به یه بزم شاعران است، با تو بودن یه یازه واسه من مثل هوایی، توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی. مثل یه رود جاری تو دل خوش که کبیری آتش حضور شبنم تو گلای گرد سیری بازی مرغای عاشق توی زیر آبم موجی شادی لحظه پرواز تو خودت نقطه آجی گفتن از تو جشق گفتن از تو یه تران است دعوت چشمای خیست به یه بزم شاعران است با تو بودن یه نیازه واسه من مثل هوایی توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی تو مثل یه رود جاری تو دل خوش که کبیری آتش حضور شبنم تو گلای گرم سیری بازی مرغای عاشق توی زیر آبم موجی شادی لحظه پرواز با خودت نقطه موجی خواب نیلوفر آبی توی برکه های نوری واسه گذشتن از شب آخرین راه عبوری دست تو دست ستاره شب و پشت در نگه دار ماه و مهمون دلت کن عشق و به قصه ها
مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده، یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنن، دستگاه ها میکنن و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاورد رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت، که خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکاندار بیرون دکانش تو خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرها اگر مایلن بیان اونجا دستشون رو صابون بزنن، مباب مثال. خب اینا خیلی با اهمیت. یا فلان پرستار عروسی خودش رو عقب انداخته برای اینکه بتوانه به این کار برسه. یا بعضی ها کمک‌های مالی مثلا در مجموع میکنن. اینا بسیار کارهای خوبی است. این یک در واقع رزمایش عمومی مردمی و دستگاه‌های زیربط هست که انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشالله.
اما رسیدیم به پیام هفتمون. با تو دست نمیدهم چون دوستت دارم. میهمان ارجمندمون پروفسور علی کرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و مؤسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم، متخصص بایوتکنولوژی پزشکی از دانمارک و فوق تخصص مهندسی ژنتیک از امریکا. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام جان هاشم، صبح شما بخیر و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. ما تو برهه خاص و ای بسا سختی هستیم که همونطور که حضرت آقا فرمودن انشاءالله با تدبیر ازش گذر خواهیم کرد و اینها هم خواهند گذشت، اما برای گذر یک سری ملزومات داریم، از جمله ای بسا تغییر زندگی، تغییر نوع نگاهمون به سبک زندگی. میخوایم از حضرت عالی به عنوان متخصص این امر راهنمایی بگیریم، کمک بگیریم که چطور این روزها رو پشت سر بگذاریم.
بله، خیلی متشکرم از لطفتون. فرصت کوتاه هست، من فشرده عرض میکنم برای مردم عزیزمون، برای اینکه در این نزدیکی های سال نو از این بحران پیش آمده با سربلندی عبور بکنیم. عزیزان، دنیا دچار در واقع بحران سبک زندگی است. هرچه که بلا سر این کره زمین اومده توسط کسانی است که از علم و دانش و فناوری و آگاهی برای صلح و زیبایی و سلامت، متاسفانه برای اقتدار و تسلط و برای مبارزاتی که خودتون میدونید بیشتر اقتصادی و فرهنگی دارن استفاده میکنن. نتیجهش اینیست که داریم میبینیم. ما خوشبختانه ایرانی ها با فرهنگ پرسابقه خودمون، هزاران سال فرهنگ ایرانی و اسلامی، نیازی واقعا نداریم این همه تقلید بکنیم از فرهنگ غربی. سلامت بزرگترین هدیه‌ای است که خداوند به بشر اعطا کرده. متاسفانه خب در این روزها به دلیل ورود یک ویروس که یه مقدار نگران کننده هم شده در جامعه، خب کشورمون دچار اختلال شده. در همه عرصه‌هایی که دارید می‌بینید تقریبا تعطیل شده، مسافرت‌ها منع شده. من پیشنهادم به عزیزان در جلسات گذاشتم عرض کردم این است که این ویروس یک ویژگی داره که خوشبختانه به زودی همین بلا سر خودش خواهد اومد. دشمن این ویروس دماست. این ویروس علاقمند سرما و خنکیست و یکی همین که اگر ما کنترل نکنیم ارتباطات خودمون رو منتشر میشه از این طرف به اون طرف. همچنان که بارها و بارها و بارها شنیدید این ویروس ضعیفتر از آنفلانزاست، میزان کشندگیش خیلی بالا نیست. 2% از کسانی که مبتلا میشوند ممکنه در نهایت کارشون به بستری و بیمارستان برسه. ممکنه که در سنین بالا کسایی که ایمنیشون ضعیفه، کسانی که تغذیهشون سالم نیست، کسانی که سبک زندگی خوبی برای رعایت سلامتی ندارن، اکثرا اونها مبتلا میشن. بیماران قلبی، دیابتی، چاقها و کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارن. ریشه این ضعف سیستم ایمنی که خداوند به عنوان یک هدیه به همه ما هدیه داده و اون است که اگر ما سیستم ایمنیمون نبود قطعا هممون دچار آسیب می شدیم. این سیستم ایمنی رو با تغذیه سالم، با سبک زندگی سالم، با رعایت مواردی که ما مرتب 5 سال تو بنیاد داریم مطرح می کنیم، اون 6 تا مؤلفه سلامت که اصلش تغذیه سالم، کاهش استرس و ورزش و رعایت نکات بهداشتی هست رو اگر بکنید، قطعا این ویروس هیچ کاری با شما نداره. نگران نباشید، اینقدر خودتون اذیت نکنید. متاسفانه استرس در جامعه بالاست، مردم نگرانن، بعضی حتی وحشت زدن. پیامایی که به کانالهای ما میرسه، به رسانه‌های ما میرسه، بعضی واقعا احساس وحشت دارن. شنیدیم برخیا امروز من خبر رسید در بیمارستان لغمان در بخش مراقبت‌های ویژه‌اش تعدادی بستری شدن. وقتی پزشکان فهمیدن چرا اینا مسموم شدن، دلیلش رو جناب هاشم میدونی چی بوده؟ اینا الکل مصرف کرده بودن. فکر کردن الکل همینجور که دستارو ضد عفونی کنه از درون ایمن میکنه، بعد مسموم شدن. بعد الکل صنعتی هم خورده بودن، فکر کرده بودن الکل بخورن بدنشون مقاوم به ویروس میشه. واقعا حیرت انگیز وحشت تا کجا رسیده که فرد چه اشتباه بزرگی میکنه و به بدن خودش صدمه میزنه. مهمترین چیز اینه، هوا خدا رو شکر رو به گرمی است و ریشه این ویروس به زودی کنده خواهد شد. ممکنه یه مقدار عید سختی داشته باشیم عزیزان. من هم پارسال هم همین پیام رو دادم، الان هم از طریق شما این پیام رو به ملت میدم. مردم بیایید این سال جدید رو به خدا، این یه امتحانه. این ویروس برای بشریت یک امتحانه، یک هشداره که یک بیدار باشه، که تکان بخوریم، مراقب باشیم چجوری داریم زندگی میکنیم. بیایید امسال رو مثل سال گذشته، پیامی که دادم، آغاز اصلاح سبک زندگی خودمون بکنیم، بریم به طرف سبک زندگی سالم ایرانی و اسلامی خودمون. نگران نباشید، این اپیدمی قطعاً خواهد رفت. ممکن زمانش ذره طولانی باشه. همون نکات بهداشتی رو رعایت بکنید که بارها گفته بشه، سفرها رو یه مقدار کنسل بکنید، مهربانیتون رو با هم بیشتر بکنید. فکر نکنید مهربانی آغوش گرفتن و دست دادنه، نه، با تلفن، با ارتباطاتی که الان در شبکه‌ها وجود داره امسال رو با مهربانی با هم دیگه بگذاریم. مهربانی اینه که به فکر هم باشیم، به یاد هم باشیم، ولی مراقب باشیم ارتباطاتمون رو کنترل بکنیم، چون ویروس به راحتی از طریق تماس و تنفس منتقل.
متشکرم از شما فرشته کرمی. یک سوال در انتها، در فقط در حد بله و خیر میخوام از شما بگیرم و اون این هستش که هم یک سوال هم بعدش هم یک قول میخوام از شما بگیرم. اینکه به نظرتون بهتر نیست که تعطیلاتی که از نظر شما به عنوان یک متخصص بهترین تعطیلاتی که در نظر گرفته میشه به جای کاهش ساعت کاری تبدیل به یک تعطیلات منسجم‌تر میشد، تا با توصیه‌ای که مراجع پزشکی ما مثل وزارت بهداشت دارن که از خونهاتون خارج نشید، یه جورایی همخون باشه و با هم همجنس باشه تا بتونیم این مرحله رو پشت سر بذاریم. فقط بله و خیر، موافق
کاملا با شما موافقم، امیدوارم که به این گفته شما و